رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. سیاره های ثابت و بی حرکت و حکمت خلقت آنها. امام صادق علیه السلام در ادامه می فرمایند و اگر بگویند که چرا بعضی از ستارگان ثابت هستند و بعضی دیگر متغیر، جواب می دهیم که اگر همه بر یک روال بودند و اختلافی در اوضاع آنها نسبت به یکدیگر نبود، بیشک دلالتی که در راهنمایی بشر داشتند از میان می‌رفت. همچنان که منجمان با انتقال آفتاب و ماه و ستارگان در برج منازل و اختلاف اوضاع آنها نسبت به یکدیگر استدلال می‌کنند بر اموری که در عالم بعد از این به وجود خواهد آمد. علامه مجلسی در پاورقی اضافه کردند که بلا شک دلالتی که نجوم بر حوادث آینده می کرد و یکی از اسباب علوم انبیا و اوصیا علیهم السلام است از میان می رفت و حال اینکه علوم آن بزرگواران مبتنی بر وحی و القاء ملک بوده، نمانند منجمان از راه نجوم، هرچند از آن علوم هم آگاهی داشتند. امام علیه السلام در ادامه می‌فرمایند و نیز اگر همه سیارات در حرکت و انتقال بودند، دیگر منازل و بروج منتفی می‌شد، زیرا که انتقال سیارات با قرار گرفتن به موازات اجرام آسمانی ثابت منازل و بروج را به وجود می‌آورد، همانطور که حرکت یک مسافر را از منازل مشخص و ثابتی که طی کرده می‌شناسند. بلکه اگر به یک شکل حرکت می کردند، نظام به هم می خورد و نیازها و حاجتها منتفی می شد. زیرا کسی می توانست اشکال کند که اینکه حرکات به یک حال و یک نواخت است، دلالت می کند که حرکت ستارگان مهمل و بدون مدبر است. بنابراین همین اختلاف سیر است که نشان می دهد که مصلحتی و نظامی در کار است و تدبیری در آن به کار رفته است. اکنون درباره ستارگانی که بعضی هر یک سال ظاهر می شوند و گاهی در برخی از اوقات سال پنهان می شوند تفکر کن. ستارگانی همچون ثریا و جوزا و دو ستاره شعرا و سهیل، زیرا که اگر همگی در یک وقت ظاهر می شدند، استدلال به فصول و احوال مختلف امکان نداشت. چنان که طلوع بعضی از ستارگان را علامت رسیدن میوه ها و بعضی دیگر را نشانه بار کردن شتران و به بعضی به رسیدن بعضی از فصل ها می دانند. و همانطور که بعضی از ستارگان گاه ظاهر و گاه پنهان هستند، بعضی را دائم الظهور آفریده که هرگز پنهان نمی شوند. مانند بنات و نش که 7 ستاره اند و جدای و فرقدان، زیرا که مصلحت در این است که بعضی این گونه باشند تا علامتی برای شناخت قبله و جهات راه ها در دریا و صحرا باشند، زیرا که در اکثر مناطق مسکونی زمین دائما ظاهرند و هرگز از دیده ها پنهان نمی شوند. لذا در شناخت امور آسمانی و تشخیص جهات و راه ها به آن هدایت می شوند و در این دو امر مختلف، یعنی ظهور و پنهانی ستارگان، هر یک مصلحتی بزرگ است که اگر یکی از آنها تحقق نمی‌یافت، مصالح بسیاری فوت می‌شد. و در ستارگان منافع زیاد دیگری نیز هست، زیرا بسیاری از اموری که زمان آنها با مسائل نجومی تنظیم می‌شود، مانند زراعت، درختکاری، سفر در دریا و صحرا، وابسته به حوادثی همچون وزیدن بادها و باریدن باران و بروز سرما و گرما هستند و به وسیله آنها مسافران در شبها هدایت می شوند و با نور آنها در طی کردن بیابانهای تاریک و دریاهای مالامال از آب بهره می‌برند. و قطع نظر از همه این منافع در اصل حرکت آنها در آسمان که گاه به سوی مشرق و گاه مغرب حرکت می کنند برای اندیشمندان عبرت هاست. زیرا که اینها با سرعتی حرکت می کنند که فوق آن را نمی توان تصور کرد. و اگر نزدیک ما با این سرعت حرکت می کردند، دیده ها را به خاطر کثرت نور خود کور می کردند. همانطور که اگر برق های آسمان پی در پی پدید آیند، ترس از کوری را موجب می گردند. و همان گونه که اگر عده‌ای در جایی گنبدی شکل ایستاده باشند و چراغ‌های زیادی روشن کنند و با سرعت گرد آنها بچرخانند، آنقدر گیج و حیران می‌شوند که همگی نعش زمین می‌گردند. ببین که چگونه خداوند دانای حکیم تقدیر فرموده که این ستارگان دور باشند تا به دیده‌ها ضرری نرسانند. و علی‌رغم آن مصلحتی که در حرکت سریع آنها رعایت شود و اندک نوری هم که دارند به خاطر این است که اگر کسی شبها کار و حرکتی ضروری داشته باشد از نور آنها بهره مند گردد و اگر انوار آنها نبود انسان نمی توانست در شب تاریک از جای خود حرکت کند. پس تأمل کن در لطف و حکمت پروردگار دانای توانا که تاریکی را برای مصلحت در مقداری از زمان مقرر ساخت و برای آنکه مردم به آن نیازمندند با قدری از نور توأم گردانید تا کار بر مردم دشوار نشود. در توصیف و فواید حرکت فلک و درباره فلک فکر کن که چگونه با آفتاب و ماه و ستارگان و برج‌های خود پیوسته به دور عالم می‌گردد، با حرکت حساب شده‌ای که در آن اختلاف نمی‌افتد و چهار فصل به وسیله آن منظم می‌گردند و حیوانات و گیاهان با این تدبیر رشد می‌کنند و به نهایت کمال خود می‌رسند. آیا یک چنین تدبیری که همه عالم با این وسعت به وسیله آن به مصلحت می‌گردد و نظام می‌پذیرد بدون خواست خداوند حکیم می‌توانست باشد؟ سپس فرمودند اگر کسی بگوید گاهی از روی اتفاق چنین چیزهایی رخ می‌دهد، پاسخ می‌دهیم که اگر این شخص دولاب یعنی چرخ چاه که با آن آب می‌کشند را ببیند که می گردد و باغی را به وسیله آن به درختان و گیاهانش آب می دهند و ببیند که آلات و ادوات دولاب همه بر طبق قانون حرکت می کنند و مطابق مصلحت باغ ساخته شده، آیا احتمال می دهد که بدون سازنده و طراح به وجود آمده باشد؟ و اگر او جرأت کند و بگوید آری، مردم در حق او چه خواهند گفت؟ هرگاه عقل درباره دولابی که از چند تک چوب ساختند و با تدبیر اندکی برای مصلحت قطعی از زمین پرداختند باور نکند که بدون سازنده امکان ندارد به وجود آمده باشد، چگونه تجویز می کند که این دولاب بزرگ که با حکمتهای بسیاری که از هان بشر از درک آن قاصر است خلق شده بدون سازنده و طراح مقتدری به وجود آمده باشد؟ و اگر در این املاک و سرزمین‌های بزرگ خلل و رخنه‌ای پیدا شود که احتیاج به مرمت و اصلاح داشته باشد، همان گونه که آلاتی که مردم برای کارهای خود می‌سازند گاهی محتاج به مرمت و اصلاح می‌گردند، چه کسی می‌تواند این مهم را چاره کند و کدام سازنده از عهده این مرمت برمی‌آید؟ مقادیر شب و روز موافق منافع بندگان است. ای مفضل، درباره مقادیر شب و روز فکر کن که چگونه بر وفق مصلحت بندگان مقدر گشته، زیرا در اکثر مناطق مسکونی زمین نهایتاً روز بیش از 15 ساعت نیست. اگر مقدار روز 100 ساعت یا 200 ساعت می شد، هر جنبنده‌ای که بر روی زمین می زیست از حیوانات گرفته تا گیاهان و نباتات نابود می شدند. حیوانات به خاطر اینکه در این مدت طولانی قرار و آرام نمی گرفتند و چهارپایان در این روز دراز مشغول چرا می گردیدند و انسانها در تمام این مدت مشغول کار می شدند، معلوم است که اینها باعث هلاکت و نابودی می شود. و اما گیاهان چون از حرارت آفتاب در این زمان طولانی سوخته و خشک می شدند. و همینطور اگر شب 100 یا 200 ساعت به طول می انجامید، حیوانات در این مدت از حرکت باز می ماندند و نمی توانستند به دنبال معاش بروند و از گرسنگی می مردند و حرارت طبیعی که برای گیاهان مناسب است کم می شد و فاسد می شدند. همان گونه که بعضی از گیاهان اگر در مکانی برویند که آفتاب بر آنها نتابد فاسد می شوند. منافع عظیم سرما و گرما. و به آمدن سرما و گرما به دیده عبرت بنگر. ببین چگونه پی در پی می آیند و با کم و زیادی و اعتدال در جهان تصرف کرده و تغییر می دهند. برای آنکه چهار فصل را در سال به وجود آورند و مصالحی که ذکر شد و غیر آنها متحقق شوند. همینطور باعث دباغی بدن جانداران می شوند و باعث اصلاح آنها می گردند. و اگر این دو بر بدن وارد نمی شدند، بدنها فاسد و ضایع می گردیدند. و باز در این مصلحت که چگونه سرما به تدریج داخل گرما می شود و عکس آن که سرما اندک اندک کم می شود تا گرما به نهایت می رسد تفکر کن. زیرا اگر به یک باره از سرما به گرما داخل می شدیم به بدنها ضرر می رساند و امراض مزمنی را ایجاد می کرد. چنانکه اگر کسی از حمام بسیار گرم به هوای بسیار سرد وارد شود به او صدمه زیادی وارد می شود و موجب بیماری او می گردد. به او صدمه زیادی وارد می شود و موجب بیماری او می گردد. پس بدان که حضرت حق این تدریج را در سرما و گرما برای مصلحت بندگانش قرار داده تا دلیلی باشد بر وجود خداوند توانای حکیم. حال اگر کسی بگوید که این تدریج به خاطر کندی سیر خورشیدی در بلندی و کوتاهی ارتفاع آن با زمین است، می‌پرسیم که علت کندی این سیر چیست؟ اگر بگویند که علت آن بزرگی دایره آفتاب و دوری فاصله مشرق و مغرب است، باز هم از علت آن می‌پرسیم تا منتهی شود به اینکه به تدبیر حکیمانه سازنده توانای آن است که با قدرت کامل و حکمت شامل خود این حرکت را بر طبق مصلحت موجودات آفریده است. علامه مجلسی در این قسمت می‌نویسد: زیرا که ترجیح بلا مرجح محال است، یعنی اینکه چیزی بدون عاملی که باعث رجحان در به وجود آمدن آن گردد به وجود آید. و تسلسل علل نیز ممتنع است، یعنی علتها و سببها پشت سر هم بی انتها قرار گیرند و به علت العلل یعنی علت نهایی نرسند. و اشتمال صنعت بر حکمت دلیل قاطع است بر علم و حکمت او. امام علیه السلام در ادامه می فرمایند: و بدان که اگر گرما نبود میوه های تلخ پخته و شیرین نمی شدند تا مردم از تر و خشک آنها بهره ببرند. و اگر سرما نبود زراعت در زمین اینقدر نمی ماند تا جوانه بزند و حاصل دهد که کفاف قوت انسانها و حیوانات را نموده و اضافه هم بیاید که بار دیگر با آن زراعت نمایند. آیا نمی بینی که در هر یک از گرما و سرما چه منفعتهای عظیمی نهفته است؟ ولی با وجود این همه سودهای سرشاری که دارند، بدن را به رنج آورده و انسان از آن متأثر می گردد. و هرچند در آن نیز مصلحت حکیمانه خدای جهان هویداست. منافع بادها. تنبیه می دهم به تو ای مفضل در منافعی که در باد هاست. نمی بینی اگر مدتی باد نوزد چه بیماری هایی به وجود می آید؟ نفس ها می گیرد و بیماران می گدازند و میوه ها فاسد می شوند و حبوبات و سبزی ها متعفن می گردند و موجب حدوث بیماری های مهلک مانند وبا می شود و در غلات آفت پدید می آید. بنابراین وزیدن باد از حسن تدبیر خالق یکتاست. از فواید بسیار مهم هوا انتقال صداست. از حکمت و ویژگی دیگر هوا برای تو بگویم که عبارت است از صدا، که اثری است که در اثر استکاک اجسام در هوا به وجود می آید و آن را به گوش می رساند و مردم در تمام روز و بعضی از شب در مسائل مورد نیاز خود سخن می گویند. اگر این سخن در هوا می ماند، عالم پر می شد از صدا و کار بر مردم سخت و دشوار می شد و نیاز بود که هوا را تازه و عوض نمایند، مانند کاغذی که نوشته و پر می شود که باید کاغذی دیگری تهیه کرد و همینطور کاغذهای زیادتر نیاز می شود، زیرا آنچه که مردم از نوشتن آن خودداری می کنند و نمی نویسند بسیار بیشتر است از آنچه می نویسند. لذا آفریننده ی حکیم این هوا را که مانند کاغذی لطیف و پنهانی است این گونه قرار داده که به اندازه نیاز حامل سخن شود و پس از آن اثر سخن محو می شود و برای سخنان دیگر صاف و خالص می گردد و هرگز کهنه و فاسد نمی شود و همین نسیم که آن را هوا می نامند برای عبرت تو کافی است اگر تفکر کنی در مصلحت‌های آن، زیرا که حیات بدن به آن بستگی دارد، زیرا در لابلای آن و استنشاق آن زندگی نهفته است و وزیدنش بر بدن آن را تازه و با تراوت می کند و به صلاح می آورد و صداها را از راه‌های دور آورده و بوهای خوش را به شامه انسان می رساند. آیا نمی بینی از هر طرف که باد می وزد بوی خوش و صدا نیز از آن طرف بیشتر می آید؟ و حامل سرما و گرما نیز هست که هر یک به صلاح عالم هستند و بادها که می وزند باعث راحتی و آرامش بدن انسانها هستند و ابرها را از جایی به جای دیگر می برند و به هم می چسبانند تا همه افق را فرا گیرد و بعد از آن باران باد آبها را پخش می کند و درختان را باردار می نماید و آبها را سرد می کند و کشتیها را جاری می سازد و غذاها را لطیف می گرداند و آتش را بر می افروزد و اشیاء تر مانند جامع و چیزهای دیگر را خشک می کند و خلاصه حیات همه چیز به باد بستگی دارد و اگر باد نبود گیاهان پژمرده می شدند و حیوانات می مردند و اشیاء گرم و فاسد می شدند.